کمی ولوم بده اون رادیو را.
ببین منافی جان، برات بگم که یه زمانی راه قدس از کربلا میگذشت.
یعنی سلام خدمت همه تون. آقا فرشید خیلی نوکریم.
این روزا یه حس حسادت وحشتناکی نسبت بهت دارم. نگاه کن ما کلا یه آقا جلال داریم. بله. اینقدر این آدم ماه، اینقدر یه دونه
فامیلای جلال.
نه نه سما چی تو شو؟ نکنه باز بردن رسوندن به لبنان و فلسطین اینا.
من اومدم پاریس، پنجامت دیگه الان از شهر خارج شدم. از اون هفته میشه راهنمایی بکنم
برم
برگردیم خونه؟ آقا هیچی نبود، نیاد آقایون نیاد پاریس.
نگران چیزی نباش باهاتم، هر جوری که دلت بخواد فداتم. من که به جز تو دل خوشی ندارم. نگران چیزی نباش کنارم، نگران چیزی نباش کنارم.
از ایستگاه فردا همچنان همراه شما هستیم. زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید.
عاشقیم و مدیونتم همیشه، هیچ وقت دلم از تو جدا نمیشه. خاطره های خوب و با تو دارم، بسه نخور خودم هوا تو دارم. برام بس فکر و خیالت خوشه، خیلی برام مهم حالت خوشه. نگاه تو همیشه مهربونه، خنده با تو رو لب من میمونه. نگران چیزی نباش باهاتم، هر جوری که دلت بخواد فداتم. من که به جز تو دل خوشی ندارم. نگران چیزی نباش کنارم، نگران چیزی نباش کنارم.
خب خانم آقایون، خبر اومد که انگار قوه قضاییه یه مدیر رشوه‌گیر رو دستگیر کرده. بچه‌ها جزئیات خبرش به من ندادن، بریم ببینیم جریان چیه، کی بوده، چیکار کرده، چقدری هاپولی شده. شهرام جا پخش کن ببینیم چیکار کرده.
دستگیری شهردار اخیر رودهن و یکی دیگر از پرسنل شهرداری که مسئول امور قراردادهای مالی شهرداری بوده، در هفته گذشته روز چهارشنبه دستگیر و بازداشت شدن. اتهام فعلی اینها در این لحظه و تا امروز اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی که منجر به تضییع حقوق بیت المال شده.
او مورد رشوه است، شهردار رودهن باشی رشوه هم بگیری. وه وه، حالا چقدری رشوه گرفته شهردار رودهن؟
و تا این حد بالای 1 میلیارد تومان مبالغ رشوه فعلا
جام
تعیین تکلیف شده است.
1 میلیارد تومان؟ بچه دارین شوخی میکنین با من دیگه؟ این واقعی بود این ویدیوه؟ چک کردین مال مثلا 10 سال قبل نباشه و مال همین 1-2 هفته است؟ کلن همین یارو شهردار رودهن بوده، کلن 1 میلیارد تومان رشوه گرفته؟ تازه اونم با همکاری مسئول امور قراردادهای شهرداری. یعنی چی؟ 2 نفری با هم 1 میلیارد تومان همش رشوه گرفتن؟ مسخره کردن ما رو؟ عجیبان غریبا. آقا والله به نظرم حق داشتن بگیرنشون اینا رو، به خدا. من نمیفهمم چیانش اینا دارن آبروی هرچی مسئول دزد و فاسد و اختلاسگر و رشوه گیر رو میبرن با این کاراشون. نظام مقدس ما الان ماشاءالله اختلاسگر و رشوه گیر داره گردنشون رو تبر نمیزنه، بعد دوتا جغل مدیر پاشدن رفتن شهرداری رو دادن 1 میلیارد تومان همش رشوه گرفتن. مسخره ها. شما میدونین الان همین این 1 میلیاردی که 2 نفری تازه با هم دیگه خوردن چقدر معدل رشوه و اختلاس مدیران کشور رو میاره پایین؟ این عین کارنامه میمونه دیگه، عین کارنامه. همه نمره ها 20 20 20 20، یه دونه تجدید داشته باشی گند میزنه تو معدل. سرانه رشوه هر مدیر رو که بخوان سر سال حساب کنن، ما میبینن او میبینن چه ریزشی داره. حالا البته مدیران فاسد و فاضل انقلابی اصلا نگران نباشن، ایشالله به امید خدا این دو نوگل نوشکفته باغ رشوه و اختلاس میرن یه آبخونک کوچیکی میخورن اونجا، قشنگ خوبای عرصه اختلاس هستن. اول یکم تغییرشون میکنن، برن تو سلولاشون یه کار به کارهای بعدی که کردن فکر کنن، بعدم راشون میندازن. ایشالله تو اختلاسای بعدی این کمکاری و افتضاحی رو که بالا آوردن جبران میکنن، 64 میرن اونجا، قشنگ فوت و فنای کارو یاد میگیرن. واقعا من مسخره کردم 1 میلیارد تومان همش.
رو به جلو
میزنی پرمو میکنی کرمو کرمو کرمو
رو به جلو
حلقه چشمو میگیری ازمو میگی نو کرمو
رو به جلو
با پوزخن میگی نمیتونم لفظ قلمو
بیا جلو
چش خوره میری گیر میدی به لباس تنمو
ریشت گرو
با تدبیر آجر میکنی نون شبمو
منم جلو
قرق سکوتم داد تو چشمو مشت و گرن و
خیلی ملو
سر بزنی یه جوری میزنم که پنشی پادرو
میریم جلو
هدف تو سرم کار میکنم از صبح تو شبمو
کار میکنم
صبح تو شبمو
کار میکنم از صبح تو شبمو حتی اگه مثل خر توی کار میکنم از صبح تو شبمو حتی اگه مثل خر
پرم و زد بزنی سرم و حتی با سنگ میباره خونم از سخت این شهر رنگ کمونش هم قرمز و سبز میبارن دوم تو خیلی قشنگ همین مردمی که مردن تو جنگ جنگی که هنوزم درگیرشن این ما با تویی که شدی زرنگ شدی زرنگ وقتی با توم یه دست دست دیگر خشب تو فنگ میکشی ماشه رو رو به این شهر شهری که دوشیدی تا مرز فقر فقری که نداره انگاری ته دیگه سر شدیم نداریم ما در ولی از من به تو یه نصیحت به ترس ما نداریم ترسی هم مرگ به ترس به ترس ترسی هم مرگ به ترس به ترس
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. حضور حسن روحانی به صورت مجازی در نشست عمومی سازمان ملل و نگرانی ناظران از اینکه چنین کرونای کوفتی باعث شده رئیس جمهور آخرین فرصت سفر به نیویورکش رو از دست بده یه وقت بلاملای سر خودش بیاره لغو سفر برنامه ریزی شده ی ظریف به ترکیه پس از لغو سفر برنامه ریزی شده ی هفته پیش او به آلمان و نظر کارشناسان که همینجوری پیش بره سفر برنامه ریزی شده ی ظریف به شابدالعظیم هم لغو میشه و مراجعه عده‌ای به مرزهای عراق علی‌رغم اعلام چند باره برگزار نشدن مراسم پیاده‌روی اربعین و نظر فعالان عرصه پیله که به نظر ما یه دقیقه مرز باز کنید اینا برن ولی حضرت عباسی دیگه روشون باز نکنید مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن اینک مشروع خبرها با همکارم قناری
با سلام روزنامه صدای اصلاحات در گزارش خبر از افزایش شمار روابطی داده که اصطلاحاً به آن شوگردادی یا شوگرمامی میگویند که یعنی افراد مسن‌تر با پرداخت پول و دادن خرج و هزینه فردی جوانتر با او وارد رابطه میشوند در این رابطه یکی از فعالان عرصه شوگر کشور به خبرنگار ما گفت چرا که نه وی افزود به نظر من سن اصلاً مهم نیست و تفاوت سنی هم اصلا مهم نیست و تفاهم هم اصلا مهم نیست این فرد در پاسخ خبرنگار ما که از وی پرسیده بود که خب پس چی مهمه گفت مهم شوگر رابطه است منتها توصیه ما به این عزیزان شوگر دوست این است که مواظب فشار و قند خون و دیسک کمرشان باشند پایان مشروع اخبار آخیش تموم شد من دیگه برم اکبر آقا با اجازتون
کجا با این عجله وایسا قناری یه دو کلوم وایس اختلاط کنیم بعد برو دیگه
وا خوبی اکبر آقا چیزی شده وای نکنه خدای نکرده آزمایش
بابا شلوغش نکن دیگه میگم وایسا میخوام من خاطری جنگی برات تعریف کنم قناری
جدی میگی
آره آره.
وای من عاشق فیلم جنگی ام اکبر آقا نجات سرباز رایان بلمی به سوی ساحل
اون آره. اکبری به سوی ساحله اون یکم میتونی بگی نجات سرباز اکبر
باشه حالا بگید بگید اکبر آقا
ببین ببین من قناری موقع جنگ سرباز بودم ولی اندازه یه سردار خرم میرفتی
ببخشی چی جوری میشه سرباز سرباز سردارم سرداره دیگه.
خیلی ممنون که نکات خیلی جدیدی رو به من یادآوری میکنی. بعد سرگرد چیه قناری؟
خب سرگردم سرگرد دیگه.
نابغه لب کلامو بگیر، هی با من بحث نکن دیگه.
باشه، حالا شما میگی سردار، ما میگیم سردار. خب بعد چی؟
هیچی دیگه، من اصلا راستکارم تنها جنگیدن بود قناری. اصلا گروهان بره گردان برگرده و اینا در مورد من یکی که کار نمیکرد. من اکبر میرفتم جلو، اکبرم برمیگشتم.
میشه بیشتر توضیح بدی؟ من خیلی نمیگیرم الان.
ببین، من میرفتم جلو تنهای تنها. خب حتی اسلحه هم فقط یه کلت داشتم با یه کارد.
کارد میوه خوری یعنی؟
نه بابا، کارد سنگری دیگه.
بعد مسلسل اینا نمیدادم بهتون؟
من که اصلا احتیاجی نداشتم به این چیزا قنری، همون کلت و کارد بس بود دیگه.
واقعا؟ خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، تنهای تنها رفتم جلو. یهو به خودم اومدم، دیدم قناری 37 عراقی دورم کرد.
یعنی شمردین با این دقت؟
گیر میدی ها، به نظر حالا اینقدر میومدن.
خب باشه، بعد چی شد؟
فرماندهشون گفت التسلیم التسلیم. گفتم لا 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 لا.
آخه من نمیدونستم شما عربی هم حرف میزنی.
آما 17 تا زبون زنده و مرده رو حرف میزنم، نمیگم ریا نشقه داری.
عجب. خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، ببین دوباره من وایساده بودم با این 37 نفر، دوباره گفت التسلیم التسلیم. من گفتم لا لا لا، تا اینکه دیگه حوصله‌ام سر رفت، دیگه کلتو کشیدم دیگه. اونا هم همه خوابیدن رو زمین.
بعد ببخشید، اونا اسلحه نداشتن؟
چرا داشتن، هر کدوم این هوا اصلا جرئت نمی‌کردن اسلحه‌شون رو در بیارن که.
چرا شما رمبوی چیزی بودین اون موقع؟
رمبو پیش من باید پاجوف می‌کرد قناری. چی می‌گید؟
خب بعد چی شد؟
ببین هیچ دیگه، بلند شدم رو هوا قناری، 3 تا ملق زدم رو هوا، بودم همینطوری هی ملق میزدم، یکی دو تا سه تا، برگشتم رو زمین دیدم 12 تاشون دستاشون رو بردن بالا، اسیرم شدم، بقیه‌شون هم فرار کردن.
چرا اونوقت شما فقط پرواز کردین آخه، چرا فرار کردن اونا؟
خب یهو فهمیدن من رو هوا اونجوریم، دیگه رو زمین برسم دیگه چی میشم دیگه، تیک بزرگشون میشه گوششون.
بله درسته. خب بعد چی شد؟
بعد چی، من به اسیرا گفتم که علی بخط بشید، علی بدو بدو، علی بریم به سمت علی ایران تا علاقاتی نکردم.
همینا رو گفتین دقیقا؟
تو همین مایه ها الان ضعیف شده یه مقدار عربیم، دقیق یادم نمیاد.
بعد اونا هم رفتن.
آره بابا، خلاصه خواستم بگم ما اینیم خانم قناری خانم.
بله ببخشید، ولی من فکر میکنم شما نباید فیلم هندی و آمریکایی رو توی یه شب پیاپی ببینید، وگرنه خب نتیجهش همین میشه دیگه.
چی گفتی الان؟ فیلم شب هندی؟ بله. من یعنی چی؟
هیچی دیگه، هیچی. موفق باشید سردار، من برم دیگه. بله
من فکر کنم متلک انداخته. باشه بابا باشه، همچی میگه من برم، انگار سازمان ملل حالا منتظرشم.
نه من میخوام برم وساطت کنم، اون اسیرایی که شما گرفتین آزاد کنم. خدافظ.
چی شد؟ وایسه ببینم، بی تربیت ببینم، منو بگم میام خاطرات رشادت هامو برای این بچه تعریف میکنم. خوب اون خاطره یه چیز نگفتم، اکبر نبودی ببینی، اینو براش تعریف نکردم، بچه ها برام میخوندن. وای آخه یادش خیر. اکبر نبودی ببینی، رادیو آزاد گشته، راه اکبر هم پر سمر گشته.
روز تازه بود، دوباره کار و بار و درد سر، دوباره زندگی میونه آدمای دار به در. یه روز بی سمر، توف این روزگار بی پدر. مسیر خونه تا اداره رو مسافر میزنی، واسه مسافرای بی نوا همش کارشناسی میکنی، بر میزنی بی کلاسی میکنی، جوا هی سیاسی میکنی، در میری از پلیس و دوربین خیابونا، رد میشی دشمنی با چراغ راه نما، میخوای برسی خونم به خلوت شبونم، به فیسبوک و واتساپ، چت توی تلگرام، به فحشهای بیدلیل توی اینستاگرام. بازی 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 آدم مجازی، دستی دستی داری عمرتو میبازی، بازی 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 آدم مجازی، دستی دستی داری عمرتو میبازی.
میگم اینا خیرشون به مردم ایران نمیرسه، این همه اینا میتونستن کرک و پشم مردم رو به باد بدن، از هزینه ژیلت و واجبی و این چیزا خلاص بشیم. این کارم واسه ما نکردن، رفتن واسه دشمن دارن این کارو میکنن.
بله خیلی ممنون. روی ما میدونی یه مقدار چیز کردن، یه مقدار ریشه‌ای تر کار کردن، یعنی کلا دیگه پوستمون رو با کرک و پشم و همه چی قلفتی و اینا. خارجی ها خب یه مقدار نازک نارنجی ان، میدونی اینه که به همون کندن کرک و پشمشون قناعت کرده دیگه سردار. البته خارجی ها خیلی کرک و پشمی هم ندارن، میدونی برای همین فکر کنم گفته دیگه، اینجوری گفت. به هر حال خیلی ممنونم از تماس شما. خب خانم آقایون، دوباره مؤدب منظم بشینین، میخوایم بریم محضر رهبر عالی قدر شیعیان جهان، معظم معظم له های دنیا، همون معظم له خودمون. بریم ببینیم که از استفتاءات مقلد های ایشون چی کاسب میشیم دیگه. اصلا به مناسبت بازگشایی مدرسه ها و دانشگاه ها و اینا، میخوایم بریم سر وقت استفتاءهای علمی آموزشی ببینیم که بین معظم له و مقلداش چی میگذره. خب بدون معطلی بریم سراغ سوال اول. یک دانشجوی ولایی سر کلاس اقتصاد تو دانشگاه براش پیش اومده. این دانشجو پرسیده در خلال بعضی از دروس دانشکده اقتصاد استاد به بحث در مورد بعضی از مسائل مربوط به قرض ربوی و مقایسه راه‌های تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن می‌پردازد. تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمی دارد؟ کدومتون حد زدین که این دانشجوی ولایی یه چند باری درسش افتاده، هی باید قیافه استاد مربوطه رو تحمل کنه؟ بله تبریک میگم. نظرمون به نظرم دیگه نزدیکه. خب آقا پسر خوب یا دختر خوب، آقا بشین درساتو بخون، پاس کنی بری پی کارت دیگه. آقا کارا چیه؟ میای پیش معظم چغلی استادتو میکنی، میگی نمیدونم آقا اجازه این استاد ما درباره نمیدونم ریاکاری توضیح میده، بیا حقوقشو قطع کن. و معظم لن بد اینجوری جواب میده دیگه، میگه مجرد تدریس و بررسی مسائل قرض ربوی حرام نیست. بیا خوبت شد الان بچم. آقا پسر دختر خانم، معظم لن خودش تو سیستم کشورداریش 100 تا بانک و صندوق و مؤسسه مالی داره، یه به ربا گفتن زکی، یه با 100 تا زامن و چک و سفته و 1000 تا شامورتی بازی چسب مسخات به یکی که مثلا کارش گیره وام میدن، یه عمری بابت اون وامه طرفو میدوشن، بعد تو میای میگی نمیدونم آقا اجازه ندارم سر کلاس دارن درباره ربا حرف میزنن. برو با دلت خوشا، برو سر در درس و مشقت. چغلی استادت هم پیش ما عزمله نکن، ما عزمله خودش استاد همه استاداست. بله سوال بعدی چیه؟ سوال بعدی اینه، میگه که معلمی دانش آموزی را در کلاس در برابر دانش آموزان دیگر به شدت تنبیه کرده است، آیا آن دانش آموز حق مقابله به مثل را دارد یا خیر؟ به نظرم این استفتاهای علمی آموزشی معظمله بیشتر از این که استفتاه و سوال جواب فقهی باشه، خیلی چغلی دانش آموزا دانشجو از معظمله و از معلم ها و استاداشونه. یعنی قبلی که اومده بود شکایت استادشو بکنه، یکی هم اومده شکایت معلمشونو بکنه. والا دنیا عوض شده دیگه. اون موقعی که ما زمان امام امت دانش آموز بودیم، اصلا خطکش و کابل جزو لوازم کمک آموزشی محسوب میشد، یعنی بود اونجا، مخصوصا کابلایی که از تسمه پروانه پاره شده پیکان درست میکردن. ببین اونا اگه نبود اصلا کلاس و درسی هم نبود، کتک هم که میخوردیم جرات میکردیم مثلا بریم تو خونه بگیم مثلا معلم ما رو زده، به همین سوی چراغ استودیو یه فصل دیگه هم بابت دهلقی از معلم مربوطه دور فرداش کتک میخوردیم. حالا نمیدونم حالا از کرامات امام امت بود یا الان خانواده ها عوض شدن، من نمیدونم. آها معظمله در جواب این دانش آموز شاکی و دهنلق گفته که دانش آموز حق مقابله و پاسخگویی به گونه‌ای که شایسته مقام استاد و معلم نباشد ندارد و بر او واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعایت کند و میتواند از راه‌های قانونی اقدام نماید، همان گونه که بر معلم هم واجب است احترام دانش آموز را در برابر همکلاسی‌هایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسلامی را رعایت نماید. هیچی دیگه، مثلا یه جوابی داده که نسیخ بسوزه نه کباب دیگه. فقط اگه منظورش از آداب این تعلیم اسلامی همین چیزایی که تو حکومتش داره اجرا میشه، به نظرم بچه ها خیلی پیگیر معظمله نباشین، همون چوب معلمو بخورید دیگه، خوبه دیگه، گله دیگه، پای ایشونو وسط نکشید، خطرناکه حسن. جدی. و سوال آخر گفته که دانشجویی به مدت 4 سال است که در دانشکده پزشکی درس میخواند. دقت کنید، به مدت 4 سال یه دانشجو در دانشکده پزشکی درس میخواند و علاقه شدیدی به فراگیری علوم دینی دارد. آیا ادامه تحصیل در رشته پزشکی برای او واجب است یا اینکه میتواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینی بپردازد؟ خب این سوال خوبیه. این متوجه شدین چی شو؟ یه دانشجویی 4 سال هلک هلک رفته دانشگاه درس پزشکی خونده، ولی علاقه اصلیش اینه بره ملبس به لباس معظم له بشه. به 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 به، چه سوال قشنگی. واقعا معظم له رو اصلا توی موقعیت خوبی قرار داده. ببین معظم له بین پزشکی و آخوندی کدوم رو انتخاب میکنه؟ البته فکر کنم جوابش واضحه، ولی حالا من بذاریم من بخونم ببینیم که جناب معظم له چی جواب دادن. گفته دانشجو در انتخاب رشته تحصیلی خود آزاد است، ولی در اینجا نکته‌ای وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود، و آن اینکه اگر فراگیری علوم دینی به خاطر توانایی خدمت به جامعه اسلامی اهمیت دارد، تحصیل در رشته پزشکی هم به قصد آمادگی برای ارائه خدمات پزشکی به امت اسلامی و درمان بیماری و نجات جان آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. خب همین آقای معظم بقیه‌اش همین هر دوتا اهمیت زیادی دارند. خب الان این دانشجویی که الان سر دورایی حوزه یا دانشگاه یا بهتر بگم روغن بنفشه و واکسن گیر کرده، الان تکلیفش چیه معظم له؟ بره اون 4 سالم بخونه، بعدش سوگندنامه بقراط و قسم بخوره و خدا به خدای به امید تو بره تو دل بیمارستان و مطب و اینا، یا اینکه روپوش و گوشی و وسایل مسائلاشو همه رو بریزی بیرون بره بازار یه 7-8 متر چلوار اعلا بخره، یه عمامه بپیچه بذاره سرش بره سر حجره حوزه، چیکار بکن؟ جواب ملت چه درست نمیدی شما؟ من نمیفهمم واقعا چرا بند خدا رو ما رو میذاری تو خماری آخه؟ من نمیفهم. آقا دوستان میدونی فرق معظم له با امام امت میدونی اینجور جا مشخص میشه؟ یعنی امام اگه بود حتی اگه کمم میآورد بالاخره یه چیزی میگفت، مثلا اینجوری
خیلی خری.
بله. یعنی همچین تکلیف طرف مشخص میکرد، خیلی جوندار و آبدار. بعد این معظم له به خصوص یه وقتی حوصله نداشته باشه یا فهمیده باشه مثلا ایسکاش کردن، میزنه تو جاده خاکی، میزنه تو جاده خاکی تو هوا نگهت میداره. یعنی از میگم از امام، از امامتون یاد بگیر اینا.
خیلی خری.
خیلی روشن و واضح حرفشو بیان میکرد امام. یاد بگیر دیگه.
روزی به رحیل مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود، از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این سوا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خیش را دوا کن. خر صاحب عقل و هوش باشد، دور از عمل وحوش باشد. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. راضی چو به رزق خیش بودیم، از سفره کس نان نربودیم. دیدی تو خری که کم فروشد، یا بحر فریب خلق پوشد؟ دیدی تو خری که رشبه خوار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ قردوز غیر و غال باشد، نارو زدنش محال باشد. خر معدن معرفت و کمال است، غیر از خریت زخر محال است. تزویر و ریا و مکر و حیله، منسوخ شده است در طویله. دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خیش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خریت.
آدمیت جاری بشود به آدمیت. ای کاش که قانون خدیجه.
خب دوستان، این هفته چون در مورد این سالگرد جنگ ایران و عراق حرف میزنیم، گفتیم یه زنگ هم بزنیم به حاجی اندلمومنین خودمون، ببینیم اصلا نقش روحانیت تو این جنگ چی بوده، بعد حاجی اون موقع خودش کجا بوده، چی کارا میکرده. گرفتی شهرام؟ آره. الو حاج آقا سلام، صدای منو داری؟
برادر عبدالله.
الو
برادر عبدالله، اون آر پی جی رو بیار ببینم.
خدا آر پی جی جنگ خدا. مگه حاجی سلام، صدای من داری شما؟
متاسفانه و با عرض تسلیت بله داریم، صدای توی اسرائیلی ملعون مزاحم را.
ای بابا چرا فوش میدی؟ جای جنگه؟
معلومه که جنگه.
ای.
همیشه ما در حال جنگیم. مگه نشنیدی آن حکایت معروف را؟
نه حاجی، کدوم حکایت را؟
همون که یک بار ما یک گوشه مسجد
خوب.
خوابیده بودیم، حضرت امام وارد مسجد شد و ما را در خواب گرفت.
او حکایت خودته؟ بعد چی شد؟ کجا تو گرفت ایشون؟
نه هیچی، ایشان فرمود که حاجی مگه اینجا اتاق خواب گرفتی خوابیدی؟ ما با بغض عرض کردیم امامو ما در حال جنگ بودیم.
آخه
ایشان فرمود جنگ؟
خوب.
کدام جنگ؟ عرض کردم در حال جنگ با نفس خیش بودی.
ها، خوابیده داشتی می جنگیدی شما؟
بله دقیقاً.
خب بعد چی شد؟
چه دیگه، ایشون به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و ما از همان موقع به درجه فرماندهی سپاه مبارزه با نفس کل کشور ارتقا پیدا کرده.
عجب، من نمیدونستم همچی سپاهی هم داریم. خب حاجی اتفاقا منم خواستم از نقش شما و باقی روحانیون در جنگ بپرسم.
نقش؟
بله.
ما اصلا خود جنگ بودیم، بقیه ادای ما رو در می آوردن.
آها، حالا میشه یکم بیشتر توضیح بدین، یه خورده با ذکر جزئیات؟
ببینید، یکی از مهمترین نقش های ما در جنگ ایجاد روحیه در سپاهیان اسلام بود.
یه جدی؟ یعنی چه جوری دقیقا؟
نمیشه بگیم که اونا اسرار روحانی نظامیه.
بابا حاجی یه ایجاد روحیه میکردین، اونم مال 30 سال پیشه ها. یه ذرهشو بگو حالا دیگه.
یه ذرهش اینه که ما قبل از عملیات اشعار زیبای شاد و روحی آور میخوندیم برای رزمندگان عزیز که خیلی هم مؤثر بود.
جدی؟ مثلا چیا میخوندیم؟
مثلا میخوندیم صدام رو چه کارش کردیم، اونها جواب میدادن سراخ سراخش کردیم، خیلی هم خوش میگذشت. بله
استادیومی بوده فضا خیلی. دیگه چی؟ دیگه
یا مثلا میخوندیم یه موشک طلایی اسم تو روش نوشتم میاد پیشت میترکی میشی تو مثل پشمک.
تحت تاثیر معین هم بودین پس ظاهرا.
معین؟
آره.
معین دیگه که
تو نمیشناسی اصلا اینا رو حاجی؟ آره
یه معین بود، ما فرستادیم رفت روی مین، یادش بخیر. چه انفجاری، چه تلفاتی. بله
عجب. خیلی خوب حاجی، دیگه شما روحانیون چی کارا میکردین تو جنگ؟
دیگه این که در مورد احکام جنگ برای عزیزان رزمنده سخنرانی میکردیم.
مگه جنگ هم احکام داره حاجی؟
معلومه که داره، همه چی احکام داره. رساله ما رو نخوندیم مگه ملون؟
رساله شما رو چیزه. حالا چرا؟ چون میخونم حالا. حاجی مثلا چی هن این احکام جنگ؟ حالا بگویه چند تا.
مثلا احکام دم شهادت.
دم شهادت؟ یعنی منظورتون قبل از شهادت دیگه؟
نه، دم یکمی بعد از قبله.
ها، گیت شدم من، ولی حال مهم نیست.
خدا.
چیه حالا، میشه یکیشو بگی؟
مثلا اینکه برادران چه کارهایی بکنن تا انشاءالله تعالی زودتر شهید بشن.
خب چرا زودتر شهید شن؟ همه تلاش میکنن نیروهاشون تو جنگ چیزشون نشه، سالم بمونه. شما احکام زودتر شهید شدن به ملت یاد میدادی؟
آدم میبره که اینمون ببره.
دقیقاً، و منم همینو میگم. خیلی خوب گفتی واقعا.
فضل، نه چیزهای ما به فرشته ها میبره. آدم کلوی چنده.
خب مثلا یکی از این احکامو بگو حاجی.
مثلا یک آبی بود که ما با خاک جبهه معطرش کرده بودیم.
خب
روزی میکردیم، میگفتیم برادرا روزی سبار قبل از غذا و در هر وعده یک قطره بریزن ته حلقشان و آرزوی شهادت بکنن.
چرا آخه؟ چه کاری بود این آخه؟
برادر عبدالله بیار اون آرپیجی را ما یک شلیک بکنیم کمی اعصابمون راحت بشه.
حاجی کجایی شما مگه؟
ما طلاب را آوردیم مانور جنگی. همین پیش پای شما هم اسرائیل فرضی وحشی را گرفتیم. الان داریم همینجوری با سرعت میریم به سمت کاخ سفید فرضی انشالله.
آخ خسته نباشید، خیلی هم زحمت کشیدید واقعا. میگم خسته نشید حالا یه وقت سر رای قهوه خونه جای وایسید بزنید کنایه نفسی تازه کنید حاجی دیگه. میگم
این راست میگی یا ملان؟
آره
نه به فکر خودمون چرا نرسیده بود.
دیدی
افراد استراحت میکنیم. نه آرپیجی رو بذار زمین. افراد
خیلی خب آقا بریم بریم به زندگی و برسیم. حاجی من روز کجاست چی میگه از بخواب
که من بزنم
توی
باران توی بخواب که من
Every day I pray, I make it work. Polish, 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 better zoom. Every day I pray, I make it work. Polish, polish. پولش بده زود، پولش بده بره والا، زورتم بزن والا، حواست باشه با ما، سرد نشی وسط راه. آره پولش بره زود، خدا خودش میده نور. If I can get it, you can go and get it too. Oh. امشب بخت شد پولشو بدم پخش بشه، همه شدم مست و چت توضیح با رسم و شک. That's okay. تولد TNTه چاقو با شم و کیک. Every day I pray I make it work. پولش 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 بده زود. Every day I pray I make it work. پولش 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 بده زود. فکر کردم مال منه روش پرش دارم، ولی بازی کاری کرد که دوباره پاشش دادم. نمیره هیچ موقع اون رفتارای فلش یادم. اومد منو واچم کنه، من اونو هلش دادم. هلش 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 دادم، خورد زمین بغزشی کس. اگه اون کتا بیاد استایل تغزشی، پس گفتم برو چت کن بره. گلش 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 با من گفت نمیره، هلش دادم. من اصلا علاقه به همین فیس خلش دارم. هلش هلش دادم، هلش 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 بده زودم. گلش گلش با من everyday پلش پلش پلش. بازی هنوز شروع نشده، تیمم همه گلا رو زده. فال قهوه مال بنده، تو ساینه یه دلار زده. آره فال ما پره گردوه، بردمونو به بن روش، ولی هوی جمالش بده آخه، خوردمونو یه خرگوشه. بیپ بیپ برو بوغ تو بزن، برو تو باشگاه زور تو بزن. تا من هستم هیچ جا جات نی، پول بیل تو میدم برو گور تو بکن. من نپرید الکلای جوونیم، فقط عرف میشتم از خدای درونیم. پولو بزو برو اگه جنگ و پای نبودی، فرق افقی و بفهم تو بای عمودی. Every day I pray I make it work. Polish, polish, polish better soon. Every day I pray I make it work. Polish, polish, polish better soon. باران منم،
طوفان منم، چون حرف منم،
منو
توی شما همه
باران توی
درود فرشید جان. به نظر من معظم له داره واسه یه نرمش و ورزش و چرخش قهرمانانه گرم میکنه.
بله.
فقط نگران دیسک و جای دیگه هستم که تو این سن و سال نزنه بیرون و اسباب چگونگی بشه. اون فرمانده سپاه هم یکی از هزاران لات کوچه خلوت جمهوری اسلامیه. مرسی از همه تون. نرگس هستم از اصفهان.
بله مرسی از شما. نگران مفاصل ایشون نباشین، من خبر دارم. ظاهراً چیزه، روز 2 ساعت با مربی خصوصی یوگا کار میکنن، کاملا مفاصل نرم و آمادگی برای هر نوع نرمش، چرخش و پیچش قهرمان رو دادن. حالا فعلا وایسادن که ببینن آقای ترامپ این دوره رای میاره یا نه دیگه. ممنون از شما. چند روز پیش آقای آذری جهرومی خبر دادن که زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا پایان دوره آقای روحانی آماده میشه. این یعنی چی؟ یعنی با همت و تلاش مسئولین عزیزمون یک گام دیگه به کره شمالی شدن داریم نزدیک میشیم. البته آقای آذری جهرومی گفتن این فقط زیرساخت هاست و عملاً تا بخوان شبکه ملی اطلاعات رو راه بندازن و همه منافذ و سوراخ سنبه ها رو همه رو ببندن یه 4-5 سال دیگه کار میبره. یعنی شبکه ملی اطلاعات سال مثلا 1404-1405 اینا اجرایی میشه. این انگیزه‌ای که مسئولین ما برای پروژه‌های اینچنینی دارن اگه برای ساخت اقتصاد و صنعتمون داشتن الان جزو 5 تا کشور اول دنیا بودیم به خدا. ولی خب دیگه چه میشه کرد که کلاً تمرکزشون یا روی ساخت موشکه یا روی بگیر و ببند و مسدود کردن و این چیزا. دیگه فرق نداره آدم باشه، مغازه باشه، اینترنت باشه، هر چی باشه خلاصه میگیرن میبندن. خلاصه گفتم در جریان باشین و کم کم گرم کنید که دیگه داریم به لحظات ملکوتی قیچی کردن کابل‌های اینترنت نزدیک میشیم دیگه. البته خب خیلی هم نگران نباشین ها. چرا؟ چون چند وقت پیش ایلان ماسک، خب میدونید صاحب برخی از شرکت‌های بزرگ و پیشرو در زمینه تکنولوژی، اومد اعلام کرد که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک رو به زودی رو اندازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما یه دونه دیش مخصوصشو بخر بذار خونه، بعدش دیگه وصلشو به اینترنت پرسرعت بدون فیلتر و حالشو ببر. تازه سیستمش هم مثل ماهواره نیست، کلن تکنولوژیش یعنی یه جوریه که نمیشه پارازیت هم انداخت روش. یعنی بخر بذار گوشه خونه دیگه، اونجا یه لقا آقایونی که میخوان هم اینترنت رو قطع چکونی بهت بدن یا ندن. فقط مشکل اینه که برای اجرای این پروژه بلند پروازانه آقای ایلان ماسک تا سال 2027، یعنی حدود 7 سال دیگه گفته باید صبر کنیم. خب یعنی از این ور وزیر مخابرات قول داده تا 5 سال دیگه شبکه ملی اطلاعات رو اندازی میشه اینترنت و هوتوتو، از اون ورم ایلان ماسک قول داده تا 7 سال دیگه اینترنت ماهواره استارلینک فعال میشه. خلاصه نه، اگه هیچ کدوم بدقولی نکنن نظام مقدس هم بتونه همچنان سرپا بمونه دیگه، یه 2 سالی بی اینترنتی میکشیم دیگه، 2 سال دیگه مثل خدمت سربازی میمونه میگذره، ولی بعدش دیگه صفا سیتی دیگه، اینترنت ماهواره‌ای بدون سرخر تجربه میکنیم. چه اینترنتی، سرعت بالا بدون فیلتر دیگه نگم براتون. آقای ایلان ماسک، درسته که این پروژه برای اینترنت دار کردن کل دنیاست و فقط مخصوص ایران نیست، اما دیگه ما که دیگه آبمون افتاده دست یزید، قدرتو بیشتر میدونیم دیگه. دم شما گرم، خیلی مخلصیم.
سرش داره این بار انگار توی جیبم نقشه فتح دنیاست، انگار این بار ساعت چند خانوم، ساعت چند آقا، چقدر مونده تا
بریم سراغ عزیزترین متولدمون که امسال 80مین سالگرد تولدشه.
بله، آقای محمد رضا شجریان دیروز اول مهر ماه 80 ساله شدن و واقعا هم عزیزترین متولدن.
بالاخره ما یه بار با هم سر این موضوع تولد توافق داشتیم. عامل اینا ببین،
آره دیگه، عزیزترین هم دیگه شوخی نیست که. بله. یعنی ایشون انقدر محترم و عزیزن که حتی برای برنامه بزرگداشت 813مین سال تولد مولانا که از دیروز توی ترکیه شروع شده، مسئولای وزارت فرهنگ ترکیه تصمیم گرفتن افتتاح این مراسم با صدای استاد شجریان باشه.
اینجوریه. بعد حالا مسئولای ما به خاطر اینکه شجریان باشون همراه نشده و بهشون نگفته و سکوت نکرده، ممنون کارش کردن.
اتفاقا یه مصاحبه‌ای که گویا برای چند سال پیش بوده، برای اولین بار توی همین هفته توی روزنامه شرق منتشر شد و آقای شجریان توش از یکی از چیزای کمیاب این دور زمونه، یعنی استقلال و دوری هنرمندا از اهالی سیاست و قدرتمندان گفته.
آره، تو همین مصاحبه شجریان هنرمندایی که خودشون رو به اغواهای سیاستمدارا آغشته میکنن رو آدمهای بیچاره و بیمایه و به دنبال قدرت توصیف کرده و گفته وظیفه هنرمند در همبستگی با مردم و دادخواهی در مقابل سیاست.
دو روز پیش هم اتفاقا نامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران لو رفته که فروردین سال 98 که قرار بوده اسم چند تا از خیابونای تهران به نام هنرمندا نامگذاری شه، به شهردار تهران میگه فعلا خیابونی که قراره به اسم آقای شجریان ثبت شه تا اطلاع ثانوی کنسله. خلاصه شاهکارهای مسئولین تمامی نداره دیگه.
بله متاسفانه. حالا از اون طرف هم محمدرضا شجریان چند سالی هست که درگیر بیماریه و البته ما امیدواریم هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن و حالشون بهتر بشه. 80مین سالگرد این استاد هنرمند عزیز محمدرضا شجریان مبارک. زمونه ای زندگی میکنیم که گاهی حتی عشق هم، عاشقی و حتی وابستگی هم درد زیستنی چون این دردناک رو درمان نمیکنه. به قول الهام امریاس، عشق را چوبه به چوبه به سر دار زدند، گردن عاطفه هامان همه زیر تبر است، کاشکی زلزله یا سیل ببلد همه را، بهتر از مردن تدریجی به دست بشر است. با وجود همه این تلخی‌ها اما دلخوشیم به همین تبادل نگاه‌های بی‌غرض و ادعای عاشقانه و لحظه‌های با همی که میشه باهاشون اندکی این تراکم دردناک تلخی رو فراموش کرد. وقتتون بخیر، تا فردا.
سوز با چشم و چراغ خونته، هم قد من که گیچی، کی نصف من دیوونته. ببخش اگه نبودم و نفس کشیدم تو هوات، جایی ندیدم تو رو که یه شهر میمردن برات. نبودن تو توی هر نفس قلب منو آتیش زده، بدون تو حالم بده، بدون تو حالم بده. به منی که یه عمر بی تو هم هی ترس تنهایی نده، بدون تو حالم بده، بدون تو حالم بده. تصویر زیبایی نبود، تعریفم از وابستگی انقدر رویایی نبود. مردم ببینی عشقم و چون زندگیم دیدن نداشت، چی
چیزی به جز تو ارزشه، انقدر جنگیدن نداشت، نبودن تو توی هر نفس قلب منو آتیش زده، بدون تو حالم بده، بدون تو حالم بده، به منی که یه عمر بی تو هم هی ترس تنهایی نده، بدون تو حالم بده، بدون تو حالم بده.